بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه سوالی در این بحث این طبیعه، اما قبله چون ساعت داشتیم پرسپاسخ اگه اشکال نداره اونجا شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این جلسه کتاب عقل و علم. این کتاب عقل و علم گفتارهای متعددی بوده، شیطری جای مختلف مطرح کرده، این دوستان همه رو یک جا آوردن. یه مقداری نظمش سخت بود، حالا من تا ما این نظمی دادیم به بحث که حالا ببینید من برای که نظم بحث بهتر معلوم بشه، اول سیر کلی که تنظیم کردم، سیر من دوباره یادآوری میکنم، سیر من سیر کتاب نیست لزوما، سیر کلی که آماده کردم و خدمتون عرض میکنم، بعدش بندهاشو یکی یکی توضیح میدم. من به نظر نیست اگه بخوایم یه سیر بگیم برای بحثای مختلف، شیطانی توی این کتاب چه بحثی رو مطرح کرده؟ یکی این که در اسلام به حس حقیقت جویی بها داده شده و لذا شک لزوماً بد نیست. اون وقت به تبع این مسئله وقتی ما حس حقیقت جویی داریم، دو تا مؤلفه در مقابل ما پیش میاد. یه مؤلفه علمه که مطلب دوم نظر اسلام درباره علم و تعلم، مؤلفه دوم عقل، میشم نظر اسلام درباره فکر و تعقل. اون وقت در دل اینجا این که ذیل هر داشون در یه بحث اجتماعی هم کرده که در واقع علل دور شدن مسلمان ها، علل در واقع کمرنگ شدن علم و تعلم در جامعه اسلامی و همینطور علل تضعیف تعقل در جامعه اسلامی. اگر اسلام اینقدر بر علم اصرار داره و اینقدر بر تعقل اصرار داره، چرا جامعه اسلامی ما یه مقدار اینها دچار ضعف شده؟ بعد ذیل هم بحث علم هم بحث تعقل شیطری بحثایی کرده درباره مثلا بگیم روش درست علم آموزی، روش درست تعقل. حالا روش درست که نوشتم، خدا نشه مثلا چگونه عقل را درست به کار بگیریم. بحثایی که شیطری مطرح کرده من تو این سه چهار محور تونستم جمعش کنم. حالا از اولش معلومه دیگه ساختار باید، یعنی من میگم کسی این کتاب بخونه و بتونه این چند تا سوال اصلی رو بتونه پاسخ بده. خب مطلب اول که درباره حقیقت جویی و شک، ایشون که اصرار داره، یعنی ایشون که در واقع تو تعالیم اسلام اصرار داره که اسلام باید انسان دنبال حقیقت باید باشه، بهترین شایعش همین که اصول دین تحقیقیه. یعنی این حال جمله رو ما میگیم همه هم راحت رد میشیم، ولی شما برید تو دین های دیگه خیلی بله بله کی میگه شک کردم؟ کی؟ عمر. بله شک کردم حالا میخوام وارد همون بحثه بشیم بتوان دیگه سر شک کردم. که وقتی ما میگیم شک کردم چه شکی رو داریم میگیم؟ حالا قبل از که ایشون سوالشو بکنه من چی بخواستم بگم؟ اون شکر رو میرم سراغش زن بزرد. من شکشو میگفتم بعد شما سوال میکردید منطقه. این که اصول دین تحقیقیه، ماها چون از اول بهمون اینجوری گفتن خیلی برامون یه پدیده عادیه، ولی شما توی فضای دین‌های دیگه برید یه پدیده خیلی عجیب غریبه. ما یه رفیقی داریم اتریشیه، ایشون مسلمون شدن پدرش اینها، بعد حالا مسلمون شده است یعنی کسی که به نظر ما دیگه ایناست که دینشون تحقیقیه، ما میگیم خودمون دینمون تقلیدیه اینا تحقیقیه دیگه. بعد اومد ایران بعد گفتش که من تا سالها در تعجب بودم شما چرا برای همه چیز دلیل میخواید. از نظر ما اینی که دینش تحقیقیه اومده برای همه چیز دلیل میخواد. من تعجب میکردم شما چرا برای همه چیز دلیل میخواد، برای حجاب هم دلیل میخواد، برای همه چیز دلیل میخواد. یعنی چی؟ مگر تو دینی همه دنبال دلیل میگرده؟ ما اون آموزش ها اون فرهنگ که تو خیلی کشور مثلا مسیحیت هست، اصلا شما تو دینداری نباید دنبال دلیل باشی. تو اسلام اینجوری نیست. تو اسلام این است که اصلا شما اصول دین رو باید با دلیل قبول کرده باشی. وقتی با دلیل قبول کرده باشی، معنیش این است که اسلام اگر میگه که بیاید سراغ من، میگه چون حقیقت دارم بیاید سراغ من، نه اینکه چون من اسلامم بیاید سراغ من. یعنی من حقیقت دارم از همه چی مهمتره. وقتی حقیقت مهم شد، شک کردن چی؟ شک کردن لزوما بد نیست. اینکه لزوما بد نیست غیر از این است که بد نیست. برای همین شیطانی توضیح میده اونجا، میگه ما دو جور شک داریم. یه شک که اصلا میتونیم بگیم شک مقدس که شک خوبه، یه شک دیگه شک مذمومه. شک مقدس که شک مذموم، یعنی اگه معلوم بشه اون پاسخ سوالش هم داده میشه. شک مقدس یعنی چی؟ زمانی که کسی در اطلاعات تحقیق نکرده قبلی خود تردید کند و دنبال جواب باشد. اینجور شک نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم خوبه. به قول شکی اصلا شک مقدسه. اصلا این شک موجب میشه انسان رشد کنه. یعنی ما یه چیزایی پدر مادرمون بهمون گفتن، چون پدر مادر گفته، چون دیگران گفتن قبول کردیم. اما حالا میخوایم بریم برگردیم ببینیم واقعا اینا درست بوده، درست نبوده، قابل قبوله، قابل قبول نیست. این میشه شک مقدس. در قبال که این شک ناشی از حس حقیقت جوییه. در واقع حس حقیقت جوییه. من حقیقت رو نمیدونم توی این اطلاعاتی که داشتم چیه. تحقیق نکردم. حالا میخوام برم تحقیق کنم. و شاهد مهمی هم که شیطانی میاره که تو اسلام به این شک خیلی بها داده شده، این است که به شدت مذمت شده پیروی از آبا و اجداد. صرف این که پدران ما اینجور بودن دلیل نمیشه که ما هم باید حتما همینجور باشیم. اما در مورد شک مذموم، شک مذموم شاید تری دو مورد مطرح کرده. میشه موارد دیگر هم به این مورد ها اضافه کرد. این تو دستبندی ها گاهی وقتا دستبندی به حصر عقلی میاد. حصر عقلی یعنی همش همین است. خیلی وقتا دستبندی ها به استقراییه. یعنی شیطانی این به ذهنش اومده، این به ذهنش اومده تو این سخنانی. مثلا گفتم تو سخنانی فرق میکنه با کتاب. سخنانی ممکن است اگه خودش بخواد کتاب بکنه 5 تا نکته دیگه بهش اضافه کنه. فعلا تو این سخنانی اینا رو گفته. حتی بعضی وقتا این طرف یادداشتم داره، برای خود من زیاد رخ داده، یادداشتم داره میخواد اینا تو جلسه بگه، اما یه نکتهش انقدر مهم میشه، انقدر مخاطبین این نکته رو دارن میگیرن، همین نکته رو توضیح میده دیگه به موارد بعدی نمیرسه. این شک مذموم کجاست؟ دو تا رو که شاید تری مطرح میکنه. یکی این که شک، خود شک هدف بشود. یعنی چی شک هدف بشه؟ یعنی مسئله دیگه تحقیق کردن نمیشه. مسئله این است که هی مرتب خوشش بیاد تو همه چی ایراد بگیره، همه چی زیر سوال بره، بعد قبل از اینکه پاسخ بده میره سراغ سوال بعدی. با برخی از افراد بحث کنید، من چون تجربهش داشتم زیاد ندیدم، با برخی که بحث میکنید اصلا نمیخواد به پاسخ برسه، فقط میخواد همه چی زیر سوال بره. هنوز پاسخ اولی دادی، شروع کنه سوال دوم، شروع کنه سوال سوم، میره اینور اونور. اگر بیا با کسی بحث کنید، مثلا تو فضای دینداری اینها، اگه کسی اینجوری کرد شما اصلا باشم، خیلی وقت ما ذهنمون پاسخ اینو میدونیم، پاسخ سوال دوم هم میدونیم، پاسخ سوم هم میدونیم، اینم هنوز اولی رو نگرفته میره دومی، دومی نگرفته میره سومی. اینجور وقتا بهترین کار این است که شما بگید آقا اولی رو قبول داری یا نه. نگرش دارید نذارید این بره همینجور. اینجور بحثا غالبا یه بحثای طولانیه، کشدار بی نتیجه میشه. شما باید سعی کنید که اون طرف رو تو یک جا نگه دارید، بگید این یکی اول این تمامش بکنیم اینو، تو اول قبول نه، حالا فعلا اینو ولش کن، نه فعلا ولش کن نذاریم. منظورم معلومه. این شک مقدس نیست، مذمومه. یعنی چون مقدمه تحقیق نیست، مقدمه لجبازیه. یکی این شک رو شیطانی مثلا میکنه. یکی دیگه شکی که به صورت وسواس در بیاد. وسواس هم شیطانی تذکر میده که دو جوره داریم، یه وسواس نظری، یه وسواس عملی. وسواس نظری، وسواس عملی رو راحت‌تر میگم بعد میگم وسواس نظری. وسواس عملی میدونید چیه دیگه؟ طرف میخواد مثلا 10 بار آب میکشه دستش رو. ما یه استادی داشتیم سرخ میخوندیم، بعد ایشون نجف تحصیل کرده بود، بعد میگفتش که من یه بار رفته بودم، اون موقع قدیمم که همین میرفتن خزینه و اینا دیگه، خونه ها که حمام نداشت. میگفت من رفتم خزینه، مثلا صبح بود مثلا قصد کنیم برگردیم، گفت نزدیکای چی مثلا، گفت من زود رفتم، مثلا از آن شده بودیم در از آن برگذشته بود. میگفت یه بنده خدای اومده بود توی خزینه، همین گفت اغتسل و غسل الجنابه، میرفت زیر میاد بالا، لا لا اغتسل، گفت این ما که وارد حمام شدیم، هی گفت اغتسل و غسل در جنابه، رفت با این اومد بالا، ما رفتیم غسل کردیم همه شستیم اومدیم داشتیم لازم پوشیدیم اومدیم هوا رو دیگه داشت تو آفتاب میزد بیرون، این هنوز هی میرفت پایین میاد بالا که اغتسل و حالا هم بخ یا وسواسه، یعنی که هی مرتب شک میکنه، یعنی تو مقام عمل شبیه اینم تو مسائل نظری هست، گاهی وقتا ذهن یه بار هستش یه کسی اصلا خوشش میاد گیر بده، اون اولی که گفتم هدف میشه، یه بار ذهن انسان دچار آشفتگی میشه، هیچ جا متوقف نمیشه، نمیخواد اذیت کنه ها، اما هر مطلبی که بهش میگی، ما به بنده خدای بحث میکردیم، هر چی میگفتی میگفت من قبول ندارم، میگفتم قبول داری که امتناع تناقض محال است، دیگه رسیدیم اینجا، گفت نه شاید امتناع تناقض ممکن باشه، گفتم قبول داری همین حرف که گفتی همین حرف نمیتونه هم درست باشه هم غلط باشه، گفت نه ممکنه همین که گفتم الان اینجوری هم درست، هر چی گفت این الان دیگه یعنی دچار اختلال، نه قبول داری همین که گفتی همینه، نه این که من گفتم معلومه همین باشه، باش بعد حالا میگه که چی با این چجوری با این حرف بزن، این میشه وسواس نظری، حالا یه خیلی افراطیش بود، ولی بخش هستن که دچار بس، یعنی هیچ جا نمیتونه وایسه گیج شده، در قبال اینها شهید مطهری راهکار مطرح کرده توی وسواس نظری، یه راهکار برای خواص، یعنی اونایی که خواص منظور کسی که اهل علم و مطالعه اینا هستن، راهکارش اینه که خیلی بزرگان هم گفتن که شما یه مدتی با یک علوم کاملا برهانی محض کار کنید، مثال مهمش ریاضیاته مثلا یا مخصوصا هندسه، هندسه و ریاضیات یه نظم خیلی قویی داره، یعنی شما وقتی گفتید دو دوتا دیگه حتما چهار تا دیگه نمیشه بشه پنج تا، حالا امروز ممکنه بشه پنج تا، اگه شما مثلا برهان اثبات میکنید که مثلا مجموع زوایای مثلث معادل دو قائمه است، کاملا امکان نداره غیر از این در بیاد، این حالت موجب میشه که یه مدت ذهن تو این فضا کار کنه، ذهن میتونه به آرامش خودش برسه، روال منطقیشو کم کم برگردونه، یه راهکار اینو میگن، یه راهکار عمومی هم اینجا نشم عموم ننوشتم عواما فرق بین دو، یه راهکار که چه برای اینا چه برای دیگران هستش، شاید تا تذکر داده خیلی هم نکته جالبیه، کثرت یاد خدا چه رفتی داره به این وسواس، رفتش این است که وسواس کار شیطانه و شیطان در جایی که خدا حضور داشته باشه، انسان در محضر خدا باشه، شیطان دیگه نیست، کثرت یاد خدا به شدت غلبه میکنه و اینکه اون وسواس حل بشه، این هم برای مسائل نظری مسئله، هم برای مسائل عملی، یک تمام از تمامش کنم سیر رو، توی بحث عملی هم چند تا راه حل هست، شیطان اینجا دیگه واردش نشده، از معروف ترین راه حل ها اینه که شما با کسی که وسواسیه وسواسی برخورد کنید، این راهکار خیلی خیلی مجربیه، یعنی یکی این فرمولا بود وسواسی بود، هر کی ظرفا رو میشست، این خانومی که بود قبول نمی کنم، نه نجسته نجسته نه، حالا من گفتم نجسته از کجا اومد توی شستشوی ظرف، حالا شما میگی دستشویی میری میگی نجسته، هر کس میگه نجسته، همه ظرف رو از آب میکشید، این نه پسرش بود عروسش بود کی بود خواست اینو این وضعیت در بیاره، این که آب میکشید گفت مادر جون این ظرف همچنان کسی چیز نجسته، میومد یه بار دیگه آب میکشید، یه بار دیگه آب میکشید، یه بار دیگه آب میکشید، میرفت مثلا این خانومه یک کار درست میکرد، یک چیزی میکرد، یه بار آب میکشید، این دوباره میاد پشت سرش سه بار چهار بار آب میکشید، یه کاری که بعد از چند روز بنده خدا کاملا برگشت، یعنی خودش تو وضعیت قرار گرفت آقا چه بلایی سر مردم داری در میاری، چقدر کار تو توهین آمیزه، این برگشت، این برای وسواس عملی هم که راههای خیلی موثر اینه که با خودش وسواسی برخورد کنی، یعنی شما بشید دو درجه بیشتر از اون وسواسی، بله کی سوال داشت؟ بله بلند بگید بلند، ببین من این همه حرف میزنم دادم اینجا در میاد، شما از اول صبح داد بزن بلند، خب حالا سوال هایی میکنیم من جای دیگه، ولی سوال خوبیه، کسی پاسخشو داره؟ ما از خدا صورتی داریم تصوری داریم؟ خدا فوق هر گونه تصوریه، چجوری خدا رو زیاد یاد کنیم؟ ایشون راه شما بگید اول، چی؟ خب قدرتش نه خودشی یه راهش اینه دیگه چی؟ استفادش به این سراغش. یه حدیثی از امام حسین علیه السلام است که تو عفو العقول خیلی حدیث قشنگه. من که حدیثه رو بگم شبهه رو میگم تا این اشکالشون خیلی شدیدتر بشه، بعد حدیثه میگم چه حدیث و آدم میگه قدر احادیث رو بدونه. شبهه اینه، ما اصلا حدیث داریم که الله اکبر یعنی اکبر من ایوسف، خدا هر فوق هر گونه وصفیه، یعنی هر چی شما بگی خدا فوق اینه، برای همین هر تصوری از خدا پیدا کنی خدا فوق اینه، برای همین هیچ گونه تصور نمیتونی پیدا کنی. وقتی گرفتی مخلوقات مخلوق خود خدا که نیست. بعد طرف با امام، فکر کنم امام حسین علیه السلام بود، الان یه لحظه شک کردم ولی تو ذهنم امام حسینه یا شاید امام صادق بود، طرف با امام صادق بحث می‌کنه، میگه که آقا من خود، میگه که تو مثلا خدا رو چجوری می‌شناسی؟ هر جور این میگه، میگه با اسم می‌شناسی؟ اسم که غیر از مسماست. با معنا می‌شناسی؟ معنا غیر. با اسم و معنا با هم دیگه می‌شناسی؟ پس شرک قائل شدی. هر گزینه‌ای میگه امام زیر سوالش بره. طرف میگه که آقا پس بگو نمی‌شیش، اصلا کلا نمیشه خدا رو پرستید، همین که شما گفتید. حتی یه جمله‌ای میگه خیلی جمله سنگینیه، اینکه کل فلاسفه جمع بشن نمیتونن یه دونه این احادیث رو مثلا بگن. اینه حضرت میگه معرفت و عین الحاضر قبل صفته و صفت الغائب قبل معرفته. یعنی چی؟ ببین شما که الان جلوی من هستید حاضرید، منم جلوی شما حاضرم، شما اول منو میشناسید بعد شروع میکنید بگید این کیه، معلومه؟ اما مثلا یه کسی مثلا میگم آقای مثلا رجای خراسانی، دیروز توی حرم منبر داشت، شما میگه آقای رجای خراسانی کیه؟ احتمالا خیالتون نشناسیده شما، من چون دیروز دیدم گفتم یه اسم پیدا کنم پیدا شد. این رجای خراسانی کیه؟ چجوری باید بشناسید؟ باید یه سلسله من اوصاف بگم، بگم مثلا ایشون روحانیه چنینه چنانه فلانجاست فلانجال، منم چیا مثلا چنین چنانه نمیدونم روحانیه چون منبر داشت ایشون، با این اوصاف شما میشناسید. کسی که حاضر اول میشناسید بعد به صفاتش پی میبرید، کسی که غایبه از راه صفاتش به خودش پی میبرید، معلومه؟ حالا پاسخ سوال شما، اگه خدا رو میخواید با صفت بشناسید گویی خدا غایبه، خدا حاضره، برای ما خدا رو مییابیم بلوجدان، اما تا میخواید توصیف کنید توصیف شما کمتر از خداست، هیچ توصیفی به گرد خدا نمیرسه، ولی در این حال ما همین الان میابیم. برای این یاد خدا نیازیست که فکر کنیم به یه مطلب خاصی، توجه کنی خدا هست. حالا توجه کردن شما به ضعف توجه میکنی میبینی فوقش هست، به نیاز توجه میکنی یکی هست که داری نیاز رو رفع میکنه. این کهشون گفت مخلوق مخلوق اینجوری ها، یعنی شما به هر نقطه‌ای که نگاه میکنی یعنی اینجا نمیتونه باشه مگر اینکه این باشه، ولی درک خدا مقدم است بر چیز. برای این یاد خدا افتادن نیاز نیستش که به چیز خاصی فکر کنی، همین یاد خدا بیفتی یاد خدا میفتی. درست منظورم برسونم؟ بله. چی؟ حدیثش تو حافظم دارم میگم و ممکنه که واردش چیز باشه، تو ذهنم اینه معرفت و عین الحاضر قبل صفت و صفت القائبه قبل معرفته. ممکنه که عبارات یکی دو تا کلمش دقت نکرده باشم، من تو حافظم دارم میگم. که اون حدیث رو بخونید میگه که حضرت شورش اینه که میگه موحد واقعی کس که در ظاهر و باطن موحد باشه، طرف این شیعه چیز بوده زایه بوده به قول خودمون، میگه من اینجوری هم، حضرت که تو اینجوری هستی شروع میکنه باش دعا کردن، طرف کلا قاطی میکنه بی خود ادعا نکن، بعد که خوب قاطی کردش یعنی واقعا قاطی میکنه. من که داشتم حدیث رو میخوندم همینجا فکر کردم چیکار کنیم، تموم شد پرونده بسته شد، حضرت با یا شما با امام صادق بحث کنیم، مثلا امام حسین بحث کنیم، معلومه باختیم ما. خب اون سوالی که شما کردید، آقا این سوالشون این از خوبه. ببینید گاهی وقتا که میگیم شک، یک شک مذموم اینه، کسی که این آیه قرآن بگم که این غیر از این دوتا شکه، میگه که کمن هو فی شک منهاش یادم ها، اولش یادم نیست. افمن یؤمن بالآخره، حالا اگه کسی تو قرآنش بتونه نگاه کنه، تو یک جایی ایمان رو کاملا نقطه مقابل شک قرار داده، میگه آیا کسی که ایمان آورده مانند کسی که شک داره؟ این شک کدوم شکه؟ شکه که مقدمی تحقیق نباشه، شکه که به جای که تحقیق کنه قبول نداره. یعنی میگه من نمیدونم خدا هست. نمیدونم خدا هست دو جور داریم، یا یعنی که من الان مسلمونم، حالا میخوام ببینم واقعا خدا هست حالا که من مسلمون شدم، شک میکنم، شروع میکنم تحقیق کردن. این اون شک مقدسیه که داریم تعریف میکنیم. یا این است که ولمون کن، من نمیدونم هست، حالا هست یا نیست. فهمید منظورم چیه؟ شک میکنه که من هر جا شما شک بکنی به این معنا شک زنیم که شک هدف بشه، یکی از نقطه های معنیش این میتونه باشه. یعنی شکی که حالا که شک کردی تموم میکنی، هدف یعنی این دیگه، شما وقتیش میرسی دیگه نمیری جلوتر. اینجور شکیه که ما داریم از مد میکنیم، میگیم ببین این آدمه خیلی راحت شک کرد، بعد حالا شک کرد چجوری برگشت؟ هیچ نگفتش من چجوری برگشتم. این آدمی که به این راحتی شک میکنه دو دینش و بعد بر نمیگرده تحقیق نمیکنه، پس معلومه که مشکل داره. این همون شکیه که همه ما نساد دینداریمون میترسیم دیگه، نکنه من شک کنم دیگه نتونم دینمو درست کنم. این اون شک است که مذمومه. خب بلند کدومش این شکای اینجا این شکه؟ بله آیاشو پیدا کردن، کسی یکی داشت نگاه میکرد پیدا نکردی؟ چی؟ کمن هو فی شک منها، بخوای خودم بزنم ها، کمن هو فی شک، کمن بزنیم کمن حالا که پیداش نکرده. چی؟ نه بله هم فیشک این نه، یه آیه از کلمه ایمان داره توش. حالا بعدا جلسیت رو کنم، کاملا مقابله کرده بین مؤمن، یعنی کسی که ایمان دارد و کسی که شک دارد. بله یه شک نقطه مقابل ایمان داریم، مضمومه دیگه مقابل این حضرت داره، یعنی حضرت خدا داره مذمت میکنه، میگه کسی که ایمان داره مثل کسی که هم تو شک داره قوته بره، شکه که مقدمه یقین نیست، ولی این شکه اون نیست که طرف شک میکنه. میگه سراغ پیامبر میگه من تو دینم شک کردم، حضرت میگه چرا ناراحت، خوشحال باش چون با این شک میتونی به یقین برسی. یه نکته ای رو شیطان اینجا استفاده میکنه، این استفادهش به بحث رهبری نسل جوان که آخرین بحث کتاب قبلی بود خیلی مرتبطه. اونم اینه که میگه نگاه کنید بچه اول، بچه ها اینجوری هم دیگه، اولش یاد میگن همه چیزون تقلیدیه، یعنی هرچی شما میگی اون تقلید میکنه از شما، تا وقتی بچه 3-4 ساله است، تا شایده تا 6-7 سالگی الان یه داره میره جلو، این بچه های 3 ساله هم دیگه الان سوال میکنندن، ولی حالا بچه ها هرچی کوچکترن تو فضای تقلیدن. کودک هرچی کودک بزرگ میشه به سن بلوغ نزدیک میشه، این تقلید تبدیل میشه به سوال و شک کردن، هی همه چی رو میخواد خودش بدونه. شاید یه تذکر خوبی میده، میگه حواستون باشه جامعه هم یه همچی حالتی داره. جامعه گاهی وقتی یک دوره کودکی داره، یه دوره نوجوانی و جوانی داره که تو دوره نوجوانی و جوانیش خیلی شک میکنه، و میگه همون گونه که والدین از سخت‌ترین دوره‌های تربیتی دوره نوجوانیه، حالا انشاءالله بعدا ازدواج کنید و بچه دارشید میفهمید دوره نوجوانی چه پوستی از سر آدم کنده میشه. آدم اول که بچه چند ماه هست و یکی دو سال است خیلی زحمت داره، زحمت های مادی، یعنی زحمت مثلا اینم بعد کثیف میکنه بشوری تجربه میدن جو کارا، ولی وقتی که بزرگتر میشه بعد میگه که آقا اینکه بزرگتر شد دیگه این کارا رو بلده خودش دیگه. وقتی بزرگتر میشه تازه کار تربیتی شروع میشه، بعد همینه کار تربیتی 10 برابر اون کارهای ظاهری از آدم انرژی میگیره. یعنی شما چجوری باش برخورد کنی که پس نزنه، در این حال چجوری در این حال هدایت هم بشه. و شیطانی میگه همون گونه کار والدین تو دوره نوجوانی که دوره انتقال از وضعیت تقلید به وضعیت تحقیق خیلی خیلی دشواره، تو جامعه هم همینه که این بحث رهبری نسل جوانم تو این فضایش رو داشت میگفت. این نسل جوان ما از اون حالت جامعه ما، از اون حالت کودکی که همه چی رو سریع میپذیرفت در اومده، داره حالتی که خودش بخواد استدلال بیاره. وقتی اینجوریه غالبا مبلغین دینی اینجا عصبانی میشن. یعنی میگه آقا، یعنی انتظاری که خیلی وقت حال من چون طلبه هستی دارم میگم، خیلی وقت انتظاری که افراد دارن که آقا من گفتم تو هم قبول کن. این اینجوری نیستن انسان ها. یعنی اگه وقتی وارد دوره بلوغ اجتماعی میشن، اینه که شما بگی قبول کن، شما گفتی باید دلیل بیاری، دلیلای قانع کننده هم باید بیاری، با دلیل تمایی بحث میکنن که اینا واقعا قانع میشن یا نه. این جهت که میداری وظیفه کسی که تو این زمینه کار میکنن خیلی سخت داره. خب چی؟ نه قطعا سطح بلوغ بهتره، منتها به معنای این که بتونه هدایت بشه. ببینید این میخوام مثال، سوال خوبی کردید، این معروفه، میگن بچه‌ها معصومن، یه دیگه میگن بچه معصوم، بچه‌ها معصومن. اما حالا که بچه‌ها معصومن، بچه‌ها بچه انسان ها بچه بمانند بهتره یا بزرگ بشن؟ با اینکه بزرگ میشن خیلی قاتل و جانی هم میشن، اما اگه بزرگ شد درست هدایت شد اصلا قابل مقایسه نیست با اون بچه‌ه. یعنی یه آدم مثلا دانشمند فرهیخته چنین و چنان، کجا اینا کجا؟ ما فقط داریم یه بار میگیم از حیث خطا نکردن، میگیم اون خیلی کم خطا میکنه، این هر چی میاد بالاتر خطاش بزرگتر میشه، اما خطاش بزرگتر میشه خوبیش هم بزرگتر میشه. و این حالا اینکه ایشون گفتن یه جمله داریم میگیم رد میشیم، ولی خیلی سخته ها، بعد وارد عرصه بشید. اینکه انسان گفتم مثلا اون تربیت بچه هست دقیقاً، شما خیلی وقتا باید اجازه بدی طرف شک کنه، اجازه بدی بحث کنه، خیلی وقتا پاساشو بلد نیستی بدی، باید بری دوال کار کنی، زحمت بکشی، بالا خطر بیشتره. یه بچه احتمالی که زیر ماشین بره خیلی بیشتر از یه بچه مثلا 10 ساله تا یه بچه 2 ساله. بچه 2 ساله 14 ساله میره تا بره شما گرفتیش، ولی اون بچه 10 ساله میدوه میره تا اساس شما تا بخوای بتکون بخوری. ولی این معنیش نیست که این بدتر از اونه، یعنی هر چی هم ظرفیت خوبش بیشتر میشه هم ظرفیت بدیش. خب این بند اول بحث ما، بریم سراغ بند دوم، نظر اسلام درباره علم. من این دستبندی اولی خودم هم از حرف شیطری گرفتم. این که من گفتم بحث رو بردم توی فضای علم و عقل، شیطری توی گفتاری که تو کتاب به عنوان پرورش عقل دو اونجا آورده، همون صفحه اولش بخونید، ایشون میگه که حواستون باشه تو بحث علم و عقل دو تا مطلب داریم، یه مسئله علمه، یه مطلب عقله. علم اون اطلاعاتیه که تو ذهن ما میاد، تعلم هم یعنی به دست آوردن این اطلاعات برای توی ذهن. عقل و فکر یعنی اونجایی که ذهن من داره پردازش میکنه، ذهن من داره فعالیت میکنه، کار انجام میده. یه حدیث شیطری نیاورده، من خودم از وقتیدم خیلی کیف کردم و این حدیث هم گفتم حالا چون نسبت این دوتا حدیث قشنگ اینم بگم خدمتون. میفرماید که من زاد علمه علی عقله کان و بالن علی. شیطری توضیح میده، میگه آقا عقل برای اینکه کار انجام بده نیازمند علمه، یعنی ذهن شما برای اینکه بخواد تحلیل تجزیه بکنه باید اطلاعات داشته باشه، داده داشته باشه، بدون اطلاعات نمیشه تجزیه تحلیل کرد. اما اگه کسی این اطلاعاتش بر توان تجزیه تحلیلش بیشتر بشه، همین مصیبت میشه براش. یکی از اشتباهاتی خیلی افراد میکنن اینکه خیلی میخونن، صرف خیلی خوندن چیز خوبی نیست. یعنی شما هر مقدار که خوندی باید هضمش کنی، جذبش کنی، بعد هم تو این عرصه هم تو عرصه اخلاق. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، غالبا افراد که میرفتن سراغشون دستورالعمل بگیرن، قال یکی از معروف ترین توصیهاشون این بود، اونی که میدونی فعلا عمل بکن. بعد میگه بعد این حدیث هم میخونن، میگفتن که من عمل به ما یعلم و رسه الله علم ما لم یعلم، کسی که اون که میدونه عمل بکنه، اون چیزایی که نمیدونه رو خدا بهش تعلیم میکنه. ما خیلی وقتا از مشکلاتی که مثلا تو فضاهای متدینین و طلبه ها اینا زیاد رخ میده، هی شروع میکنیم یه عالم مطلب میخونیم، بعد چون خوندیم مطلب جدیدی که نداریم، تو عرصه اخلاقی دارم میگم، ما هر کی حرف میزنه دیگه رو ما اثر نمیذاریم، ما که اینو میدونیم، یه غرور علم کاذب هم به اون دست میده، ما که اینو میدونیم. عملا از رشد خیلی وقتا همین مانع میشه برای رشدمون. به جای که آدم بره یه عالم اطلاعات بدونه، همون که میدونه رو عمل بکنه، بعد یه گام بره جلوتر. تو عرصه‌های علمی هم همون این شیطری تو همین کتاب بود فکر کنم گفتم، یا کتاب قبلیش بودین، من اینکه قبلا گفتم دیگه همین دو تا کتاب دیدمش تازگی، که میگه که هر مطالعه حداقل باید دو بار باشه و دفعه دوم با یادداشت برداری، با خلاصه کردن، با اینجور چیزا همراه باشه، بعد اینو چند روز پیش دیدم تو یکی از سخنرانی کجا بود داشتم میدیدم، خیلی خوشم اومد. اینو ندیده بودم قبلا، تو چیزی که تازه ازشون در اومده دیدم که گفته بودش که من فلان کتابو خوندم، به نظرم کتاب خوبیه، منتها چون یه بار خوندمش فقط الان خیلی نظر نمیدم. خیلی برای من این تعبیر شیرین بودا، یعنی در مورد خودش با این من خودم این ورق میذارم احساس میکنم دیگه مثلا همه مطلب رو میدونم. شیطانی میگه که من این کتابه رو خوندم، یه بارم خوندمش، اما چون یه بار خوندم خیلی سرش نظر نمیدم، به نظرم خوبه ولی بذارید یه بار دیگه لااقل بخونم. این میشه اون کسی که علمش بر عقلش فزونی پیدا نمیکنه، علمش تو فضای عقلش قرار میگیره، رشد میکنه. خب حالا عرض ما این بود که شیطان خودش تفکیک کرده که ما دو تا بحث داریم، یه بحث علم و تعلم، یه بحث عقل و تعقل. درباره علم و تعلم، اون بحثی که بیشتر از همه توی این گفتارها مطرح یعنی شده بحثش، اون گفتار فریضه علمه. بله، اطلاعات رو میگن، اطلاعات رو یعنی که تو اونجایی که تو حافظه فقط نگرش داشتی اونا میشه علم. عقل اونجاست که داره فعالیت میکنه، خودش به جایی میرسونه، ولی که به اطلاعات میرسه، اما هر اطلاعی که میرسه میشه علمی که عقل به دست آورده. فکر، تعقل، بله تو این اصطلاح بحث ما آره، ولی که تو این اون کلمات که زشت تمام افترقا و زشت ترقا اجتماع گاهی وقتا اینا در معانی مختلف به کار میرن، ولی فعلا تو بحث های متحری منظورش یک مطلبه. خب درباره علم و تعلیم شهید متحری چند تا مطلب داره. اولین نکتهش این است که طلب علم فریضه است، علم جویی واجبه. بعد جالب است چه میگیم؟ خب واجبه یعنی واجبه دیگه. آقای جواد جمالی رو خدا حفظ کنه انشاءالله یا تکیه کلامش نه، میگه واجب یعنی واجب. وقتی گفتیم طلب علم واجبه یعنی واجبه، خیلی وقتا یه جمله میگه میگه این یعنی خودش، میگه واجب دیگه، واجب که شاخ و دوب نداره، واجب یعنی واجب، یعنی همین ما میگه حالا میگه طلب علم واجبه. بعد شیطانش تحلیل کنه این واجبم الان مسلم و مسلمان نیازیش بگیم، اینجور وقت مطلق که میگن عمد زن و مرده. خب حالا آیا این علم محدودیت دارد یا ندارد؟ شیطانی به شدت دفاع میکند که محدودیت ندارد، اما یواشکی میگه محدودیتی دارد. پس این طلب علم محدودیت هایی را ندارد. اون مطلب چیه؟ محدودیت از حیث معلم، متعلم، زمان، مکان. علم از هر کسی باید یاد گرفت. خود الحکمه ولو من اند کافر، ولو من اند منافق، ولو من اند مشرک، نه هم حوادث مختلف شنیده تو بحثش میاره. هر کسی حرف درستی داره چیز. اون جمله معروف هست دلیل لسان چیه؟ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. هر کس حرف درست داره، حرف درست رو باید ازش گرفت. از حیث معلم محدودیت داره یا نه؟ نداره. بعدن یادم بیاد که بگم یه جایی داره، فعلا نه که محدودیت نداراشو بگم بعد میگم کجا داره. از حیث متعلم چی؟ آیا ما گفتن آقا کیا برن دنبال علم؟ نه، طلب علم فریضه علی کل مسلم، بر همه واجبه. از حیث زمان چی؟ اطلب العلم من المهد الى اللهد، از گهواره تا گور. مکان چی؟ اطلب العلم ولو به سین. چین هم اون موقع که میخواستن بگن اون بر دنیا میگفتن چین. ها؟ خیلی خیلی دور بوده تو نگاه اونا، آخرین جایی که میشناختن چین بوده. اطلب العلم ولو به سین یعنی دیگه اون بر دنیا. خب این از این حیثیت ها محدودیت نداره، اما از یک حیث های محدودیت دارد. محدودیت هایی که دارد از چه ایسایی؟ اینو شاید تصریح نکنه محدودیت دارد ها، بحثو که شما بخونید اینا رو میتونید در بیارید. یکی از حیث، من عنوان خودم اینجوری گوشم گفتم از حیث محدودیت های ماهوی خود علم، یعنی ذات خود علم اقتضاش یه محدودیت هاییه. دو تا محدودیت خیلی مهمه. یه محدودیت این است که واقعا علم باشد نه جهل مرکب. خیلی وقتا یه چیزی به اسم علم عرضه میشه اما علم نیست، اشتباهه. این که ما بریم دنبال اشتباهات صرف این که روی کتاب بنویسن کتاب علمی دلیل نمیشه که کتاب علمی باشد. این برمیگرده به همون بحث عقل که جلسه بعد یعنی ادامه بحث بحث می‌کنیم. یعنی شما مطلب علمی رو باید عقل با عقلتون تجزیه تحلیل کنید ببین واقعا علم این یا یه چیزی یه کسی سر شما کلا میذاره. به یه معنی بله محدود میشه به عقل، یعنی عقل من باید علم بودن علم رو قبول بکنه، نه اینکه هر کی گفتن علمه. یه کسی دوستامون درس منطق میداد بعد ایشون این تعبیر داشت، تعبیر خوبی بود، میگفت خیلی از مردم فکر میکنن اگر سخنی گفته شد این سخن درسته، هر کی حرف میزنه اینا باور میکنن میگن این که غلطه. یه عده فکر کنن حالا اگه سخن گفته شد حتما درسته، اما اگه نوشته شد حتما درسته. میگن خودم تو روزنامه خوندم، خودم فلان جا خوندم. خب حالا خوندی همون حرفی گفتن میتونن بمیزن، دروغو میشه گفت میشه نوشت، درسته؟ پس صرف اینکه گفته شد هم کافی نیست. یه عده دیگه فکر میکنن اگر استدلال آورده شد این دیگه درسته، درسته؟ که اینجا دیگه درسته نه؟ نه. چرا؟ چون ممکنه مغالطه باشه. صرف استدلال آوردن کافی نیست. کی قابل قبوله؟ زمانی که استدلال آورده شود و استدلالش صحیح باشد، اصطلاحا برهانی باشه، در این صورت از که قابل قبوله. ولی شما وقتی وارد زندگی اجتماعی شید به دقت کنید ببین خیلی افراد تو همین مسئله تا مرحله اول گیرن، یه خیلی خیلی پیشتر میگه آقا گفتش استدلالم آورد، حالا استدلالش بود نمیدونم ولی استدلالش بود. ما یه خدا خیر شده هنوز زنده است این بنده خدا که میخوام بگم برای اسمشو نمیگم، آدم خیلی معروفی هم هست. ایشون جای سخنرانی داشت، ما هم بودیم پای سخنرانیش، بعد دیدم من که نشستم مرشد فلسفه است این بنده خدا شروع کرده کلمه قلمبه سلمبه فلسفی داره ردیف میکنه، حرف به درد بخوری هم نمیزنه، آسمون ریسمون همیشه آسمون قلمبه سلمبه ردیف کرد. و من روشتر فلسفه میفهمیدم که این حرف مثلا چیز به درد بخوری نزد. صحبتی که تمام شد پیرمردی که نه من نشسته بود از همین خادمین اون مسجده بود، گفت ای داده بیداد دیدی چه اشتباهی کردیم ما؟ گفتم چی شد؟ گفت یادمون را ضبط کنیم صحبت به این عالی کرد، چقدر عالی بود صحبت ایشون. گفتم واقعا چی چقدر عالی صحبت کنه چی گفت؟ گفت باکش نفهمیدم ولی خیلی عالی بود. حالا خیلی وقتا اولش نمیفهمن میگه خیلی عالیه چون قلمبه سلمبه است همش استدلال داشت میآورد. حالا استدلال یکی استدلالشو بگو. نه میدونم استدلال داشت دیگه، تونستم منظور رسونم. این خیلی وضعیت مبتلا به هیا. حالا بحث این است که اولین محدودیت علم این است که واقعا علم باشد، نه اینکه گفتن علم باشد. بله منظوری گفتم با یعنی با عقل شما با استدلال چک کنید علم بودنش رو، نگه یعنی صرف این که فرق سمرش صرف این که یک چیزی گفتن این علمیه. الان خیلی مد شده میگن دانشمندان گفته اند که چنین و چنان. این دانشمندان کیه؟ کجا گفته؟ کجا استدلال کرده؟ الان این شد روزنامه نیا کنید صرف که دانشمندان گفته اند از هر آیه قرآن بالاتر میده. چرا دیگه جهل به ظاهر علم الغا میکنن به ما؟ علم نیست. من همین دارم میگه، من همین گفتم گفتم واقعا علم باشد. اگه اسم علم رو دیدید جوگیر نشید، حرفم این بود. این محدودیتیه، شما دنبال علمید خیلی هم جوگیر شدید میخواد به علم دست بید، هم افراد میگن ما علم داریم بیا دنبال ما، نرید دنبالشون تحلیل کنید واقعا علم یا نه. گفتم معنات خود علم، خودش میگه آقا من علم باشم، هر کی اسم منو گذاشت خودش نگید علمه. توضیح واضحات این حرف من قبول دارم، توضیح واضحاته، ولی خواهی توضیح واضحات خیلی اصلا دارم اینجا توضیح دادم دیگه. چرا توضیح واضحات دادم؟ چون خیلی اصلا همین که میگن و مینویسن میگن علمه دیگه، کافیه. نکته دوم این است که استدلال صحیح متناسب با خودش داشته باشه، دونستنی که دونستن واقعیت باشه نه دونستن یک گزاره. ببینید من قبلا برای اشاره به شما نگفتم، شما سال اولین بار دیدم. من قبلا تو کتاب شهید تحریر توصیه به همین میکنم، میگم وقتی کتاب شهید تحریر میخونید هیچ جمله‌ای رو از شهید تحریر نپذیرید مگر اینکه برای شما استدلال بیاره. اگر نیاورد نپذیرید. اگه میخواید نظام فکری پیدا کنید نگید گفتم از استدلال غلطی که من بعد از توی تحریر شهید تحریر میبینم، میگه چون شهید متحری گفته. نه، چون شهید تحریر گفته نداریم. شهید تحریر خیلی آدم خوبیه، اما خوبش به چیه؟ خوبش به اینه که خیلی استدلالیه. هر جا استدلال نیاورد شما علامت سوال بذارید کنار کتابتون، شهید تحریر بعد نشو استدلال بده. اگر تا آخر نیاورد قبول نکنید. بله خیلی وقت استدلالش توی کتاب دیگه میاد، خود شما خیلی وقتا فکر میکنی میفهمی استدلالش چیه، به شما واگذار کرده، اما استدلالش رو پیدا کنید که بپذیرید. البته استدلال هر چیزی به فراخور خودشه. استدلال مثلا اینجا الان روزه، بعد با چشم نیا کنید من برهان فلسفی بیارم الان روزه یا شبه. نه، الان با چشم تو باز کنید نیا کنید خورشید یا نه. اما مثلا اینکه خدا هست، من باید زیر چاقوی جراحیم خدا رو پیدا کنم تا بگم خدا هست. نه، خدا که جسمانی نیست که زیر چاقوی جراحی تو بیاد. استدلال هر چیزی فراخور خودشه. خب یه مدت این مدت دوم که اون بالا گفتم که اینجا اشارهش میکنم تو معلم و متعلم، این است که ظرفیت فهم آن را داشته باشد. ببینید در حالی که از حیث معلم و متعلم هیچ محدودیتی نیست، اما توی دین ما یه هشدارهایی دادن هم به متعلم هم به معلم. مثلا در مورد معلم میگن آیه فلینظر الانسان و الی طعامه، ذیل حدیث داریم که الی علمه امن یأخذه، ببینه که طعامش رو، میگه این علمشه که داره از کی میگیره. یعنی آیت الله جوادی آملی تعبیر قشنگی داشتن، میگفتن که همون امامی که گفتش که لا تنظر الی من انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، که گفت به گوینده نگاه نکن به سخن نگاه کن، همون امام جای دیگه گفت کلمت و حق یراد و به الباطل. گفت سخن حقه، اما این کسی که داره میگتش یه جوری میگه که باطل بشه. برای همین گاهی وقتا شما یه بار میگه سخن حق، از اونجایی که سخن حقه پذیر، اما وقتی این آدم داره به شما میگه یکم دقت کن این چرا داره میگه، چی شده داره میگه، نکنه این یه استفاده سویی بخواد از این ببره که داره اینجوری به من میگه این مطلبو. برای همین است که هم در مورد معلم هم در مورد معلمشو بگم بعد برم سراغ متعلم. معلم ما از هر کسی بگیریم، بحث دیگه شیطانی تو هم کتاب داره، گفتم این بحثو اینجا نیاورده جای دیگه آورده، اما اینا رو هم کنار هم میذارم. یه بحث مطرح کرد تحت عنوان کتب زاله. کتب زاله حرام است خوندنش یا نه؟ خب چرا حرام است؟ شو انظر الی ما قال والا تنزو الی من قال. خب اون گویندش یه آدم گمراه، تو چه کار داری؟ نه، کتب زاله حرام است برای کسانی که توان تجدید تحلیل ندارند، وگرنه همین کتب زاله حرامو یه عده از علمای دین بعد دارن بخونن که بازخشو بدن. برای اون که دیگه حرام نیست، واجبه برش بره بخونه. یعنی اگر کسی معلمی هست، یعنی کسی که داره تعلیم میده، شما نگرانی نکنه سرت کلا بذاره. درسته خود الحکمت من ولو من اند منافق، اما مواظب باش بری حکمتشو بگیری، نری منافق بشی مثل اون. همین نایی که گفتم خود الحکمت، آیه قرآن دارین در روی منافقین، میگه یه عده از بسیجیا، یعنی بسیجی همین تو قرآن پیدا کنه، یه عده از بسیجیا گوششون دائما به دهن منافقینه. بسیجی هنو سماعون لهم و منکم سماعون لهم، سماع غیر از سامعه، سماع یعنی خیلی گوش میده. توی فکر کنم سوره توبه باشه وصف چیده میگه که لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوزو خلالکم یبغونکم الفتنه. منافقین رو شهر میده تو جنگ، میگه شما برای جنگ راه افتادید، منافقین نمیان، اگرم بیان وقتی میره برای جنگ را میفته که میرن جنگ میشه بسیجی. من گفتم بسیجی منظورم این بود، بسیجی میرن جنگ دیگه، داوطلبانه. میگه شما برای جنگ راه افتادید، منافقین نمیان، اگرم بیان هی فتنه انگیزی میکنن در میان شما. و فیکم شماهایی که برای جنگ رفتید بسیجی هستید، سماعون لهم، یه عده آدمای شماها هستن خیلی به حرف اونا گوش میدن. برای خود الحکمت ولو من عند منافق، برای کسی که میتونه حکمت رو پیدا کنه، نه برای کسی که توان تحلیلش اینقدر نیستش که اون منافق سرش کلا میذاره. معلومه این از حیث معلمش، عین مسئله تو متعلم. آیا من هر مطلبی رو برم بدونم؟ اشتباهه. هر مطلبی رو برم یاد بگیرم؟ نه خیلی، اصلا من نمیتونم بفهمم. ببینید مثال ساده بگم، آقا یه بچه اول ابتدایی دوم ابتدایی که تازه جمع و تفریق داره یاد میگیره، میتونیم انتگرال یادش بدی؟ انتگرال اصلا شما بلدی نیست ها؟ میگه ریاضی خوندن انتگرال بلده. حالا جذر، جذر که دیگه بلدی همتون دیگه. جذر رو به بچه که تازه داره جمع و تفریق یاد میگیره، هنوز ضربم یاد نگرفته، میتونی جذر یاد بدی؟ آقا این متعلم ظرفیت اون علمو نداره، برای همین یه محدودیت‌هایی داره از حیث خود این علمی که داریم. یه محدودیت دیگه هم شیطانی مطرح میکنه آخر همین مقاله فریضه علم، اونم محدودیت از حیث غایت و هدف. یعنی چی؟ یعنی این بحثی که آقای تحریری این چند روزه دارن مطرح میکنن که علم لاینفع، علم حتما باید نافع باشد. زهره هستید دیگه، میشنه استفاده یا جاقار دیگه، این رفته سراغ علم لاینفع که علم آموزی، نه هر علمی، علمی که فایده داشته باشه. در قبال علم نافع ما دو تا کلمه تو قرآن داریم، یعنی علم غیر نافع. من بحثی ها جاقار دارم لو میدم، حتی نمیدونم ها جاقار همین دارم خوب بگیرن، ولی خلاصه فعلا داریم جلو جلو میگیم. اینجا رو پاک کنم من، نمیشه. اینو شهید مطهری به این صورت که من دارم میگم نگفته، ولو اصل حرف شهید مطهری ذهن منو فعال کرد. بعد رفتم نگاه کردم تو قرآن، دیدم دو تا تعبیرش هست. شهید مطهری یکیش آورد، یادم نیست کدومشه. ببینید شما یه علم نافع دارید، در مقابل علم نافع دو تا چیز داریم، یه علم مضر داریم، یه علم بیفایده. هر دو تا اینا دنبالش رفتن ضرره. علم مضر یعنی چی؟ مثال قرآنیش لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. از چیزای سوال نکنید که اگر خبردار بشید بدتون میاد، ناراحت میشید، دشمن میشید اصلا با مسئله. یه جایی هست قرار نیست سوال کنیم. حالا این توی آیه یه عالم مفسرین بحث کردن که منظور چیه. یکی از مثال‌هایی که تو احادیث هم هست این است که این کاری که مثلا فضای طلبه و اینا زیاد رخ میده، این دقیقاً چیزه، میگه خدا لعنت کنه کسی رو که سوال میکنه برای مردم تکلیف درست میکنه. یعنی خیلی وقتا تو حدیث داریم، میگه خیلی وقتا خدا چیزی نگفته، مردم آزاد باشن خودشون منجی کنن. وقتی که شما سوال میکنی با سوال کردن شما تکلیف درست میشه. مثال خیلی معروفش داستان گاو بنی اسرائیل. خدا اول بهش گفت یک گاو بکشید. این حدیث داریم میگه اگه این همون اول رفتن یه گاو میکشتن، هر گاوی میکشتن قبول بود، چون خدا نگفت چه گاوی بکشید که گاوه چجور باشه، چجور باشه لا زلولون تصیر از ولا تسقل هرس، از این گاوی کاری نباشه. رنگش چی باشه؟ رنگش هم چی باشه؟ صفرا اون فاق اون لونه ها تصور و ناظرین. هیچ سه چهار تا سوال کرد، کلا یه دونه گاو بیشتر نمون. رفتن سراغ صاحب شهید دیگه، رفتن سراغ صاحبش گفتن چند؟ گفت به شرطی که کل این پوستشو برای من طلا جواهر بدید. هزینه وحشتناک، طلا که گرم شده انگار خود شانس آوردن بعد این تورمه نبوده، وگرنه وحشتناک شد. ببینید این سوالی است که وقتی پاسخ میشنوید سوال مضر، چه اصراری داری برید سوال بپرسید؟ این سوال که مضر تسوکم. گاهی وقتا سوال بیفایده است. سوال بیفایده توی سوره بقره آیه 102 درباره سحر مطرح میکنه، میگه که این ملکین به بابل هاروت و ماروت، این دو تا فرشته که اومدن چیز، یه ظاهرا داستان این بوده که یه عده از اجنه سحر و اینا یاد گرفته بودن، این دو تا فرشته اومدن دعوا مینداختن بین زن و شوهر، این دو فرشته اومدن که سحر رو به افراد یاد بدن که افراد بتونن خنثی کنن. کسی که با سحر رو خنثی کنه بعد بلد باشه چیه فرمولش تا اونو خنثی کنه. بعد میگه که یتعلمون این هم یفرقون بین مرء و زوجه، بین آدم و همسرش دعوا را مینداختن با سهرشون. بعد میگه یه عده که خب بعدا بودن که این کارو میکردن، یه عده هم رفتن عمرشون رو گذاشتن. ببینید آیه چیه؟ لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. یه عده هم رفتن اینو یاد گرفتن، چیزی یاد گرفتن که به درد آخرتشون نمیخورد. و جانشون رو فروختن به چیزی که سود نمیداد. این به نظر من مصداق علم بیفایده است. فقط کنجکاوی. آقا این چه جوریه؟ یکی میره علم یاد میگیره که ساحر بشه، اون که اصلا هیچی. بعد یه عده هم میرن علم یاد میگیرن که سحر رو دفعش کنن، اینم باز جای شغلش باقیه. یه عده هم فقط به کنجکاوی. آقا ما ببینیم سحره چه جوریه. یه عمرشون رو دادن، چیزی به دست آوردن که تو آخرت بهره‌ای براشون نداره و عمرشون رو مفت دست دادن. برای همین در مقابل علم نافع عرض بنده بود این تیکه، ما علم مضر داریم و علم بیفایده و اینها هم جز محدودیت علمه. یعنی نمیتونیم بگیم به بهانه اینکه علم آموزی خوبه ما همه چی میریم یاد میگیریم. بله اولی آیه شماش یادداشت نکردم، لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. بله قرآن کریم جلد یک. بله خب چی؟ این دومی سر دوی بقره است. خب حالا با این اوصاف بخواییم بگیم نظر قرآن در برای علم و تعلم چیه؟ اسلام ما رو به علم آموزی تشویق میکنه، تشویقای خیلی شدید و غلیظ هم میکنه با سه تا شرط از مجموع حرفا. اون سه تا شرط چیه؟ یعنی در واقع سه تا شرط برای علم نافع. یکی این که اون مطلب لازم و ممکن باشد. ممکنش رو یادم جمله شایدتری بود دیارم، ولی خودم اضافه کردم. بعضی وقتا ما طلب محال میکنیم، من میخوام ذات خدا رو بشناسم. من خیلی وقتا دیدم میگم ذات خدا رو بشناسم، میگم تو ذات خود رو شناختی؟ یا میگم ذات خدا رو بشناسی چی؟ این دومی مائده آیه 41 دوستان میگن آیه اولی که خوندین سوره مائده آیه 41 چی؟ 101. من چرا 41 میشتمم؟ 101 بود. بله سوره اون لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم دیگه، اون آیه سوره مائده آیه 101 چی؟ لازم و ممکن باشد. ممکن یعنی چی؟ گاهی وقتا ما دنبال چیزی هستیم که نشدنیه. من آقا دلم میخواد بدونم 100 میلیون سال نوری اونورتر تو ستاره چه خبره. اولا که لازم بودن چه چیزه، بعدا ممکن نیست، لاغا فعلا تو امکانات ما نیست همچی کاری. من میخوام در بیارم فلان چیز. خب یه با تو فضای امکانات هست یا فضای امکانات نیست؟ گفتم ذات خدا چیه؟ گفتم تو ذات خدا میدونی چیه که ذات خدا بدونی چیه؟ ذات یه دونه، این ذاتش بگو چیه. میگه آقا الکترون و پروتون. میگم ذات الکترون و پروتون تمام شد یا نه همینجا هم کلی شکافتن، کلی رفتن جلوتر، هنوز خود فیزیکدان ها دعوا دارن سر چی. خب اولش لازم و ممکن. نکته دوم این که فقط لازم و ممکن کافی نیست، انسان باید اهم و مهم هم بکنه. یعنی لازم باشه، در میان لازم ها هم لازم تر باشه. یعنی خیلی چیزا اهمیت دارد، اما ما با عمر محدودمون تو این اهمیت دارها باید بریم مهمترینش رو انتخاب کنیم. سومین شرطی هم که از حرفای مختلف شیطری برمیاد، شرط خیلی خوبی هم هست، اینه که این رو، این علم اهم رو، یعنی ما دنبال علم لازم اهم هستیم، علم اهم برای رشد باشد. نه حالا نهش ده بیست باشه، نه شیطری جملهش اینه، میگه نه اینکه شغلش بشه. شغل هم منظورش مدرک نیست، یعنی اصلا خوشش میاد کلاس بذاره برای ملت. رفته علم واقعا اهمی رو پیدا کرده، اما نرفته علم اهم رو پیدا کنه که رشد کنه باهاش، فقط برای کلاس گذاشتن و برای مثلا فیلم بازی کردن و این چیزاست. اون مثال خیلی معروفش جمله امام خمینی دیگه، میگه علم توحید هم اگه با تهذیب نفس همراه نباشه فایده نداره. یعنی علم توحید که دیگه بالاترین علمه، رفته به دست آورده اما همش براش مصیبت. خب این تا اینجا نظر اسلام درباره علم. خب اسلام اینقدر درباره علم توصیه میکنه، اما جامعه ما به لحاظ علمی خیلی عقب بود. الان یکم داره تکون میخوره. واقعا حالا افراد نمیبینن، ولی واقعا بعد از انقلاب تحرک علمی رخ داده ها. حالا ما میذاریم تو سر 1001 مشکلی که تو کشور داریم، ولی شما این از چیزای هم تو انقلاب خودمون هم تمدن اسلامی، اینو من دقیقه بشینم نفس بکشم، تو تمدن اسلامی واقعا جهش علمی جهش بسیار عجیب غریبیه. یکی این استادم گفت از معجزات اسلام همین جهش علمیه. یه استادی داشتیم بحث تو تاریخ و اینا خیلی کار کرده بود و تمدن ها و اینا، و این نکته میگم گفتش که مردم جهان هرچه قلمبه و گنده باشه فکر میکنن چیز مهمیه، خیلی چیز هست یه قلمبه و گنده نیست ولی از همه مهم ها مهمتره. الان عجایب هفتگان جهان میگن دیوار چین چون از دو کره ما دیده میشه، مثلا نمیدونم اهرام مصر چون خیلی گنده است، اینا خیلی چیزه. بعدشون گفتش که ببین الان مثالی که ایشون میزد، گفت ببین اینا از اهرام مصر و دیوار چین کمتره. دو تا مثال که ایشون میزد یکیش این بود، همین الان البته شما توی رشته‌های چیز وارد نشدید، همین الان اگه هم اطلاعات عمومیتون احتمالاً بدونید که ترجمه‌هایی که از کتاب‌ها میشه، کتاب‌های اروپایی و انگلیسی و آلمانی و فرانسه و اینها بسیار متنوع، یعنی شما تو هر رشته تخصصی بخواید کار کنید میبینید یک کتاب سه تا ترجمه داره، بعضی وقتا اصلا معلوم نیست که کتاب اینو میخواد بگه یا اونو میخواد بگه، اینقدر ترجمه از این شاخ به اون شاخه. تو چه دوره‌ای؟ تو دوره‌ای که ما که میگن دوره اصل ارتباطات، یعنی اینترنت و انواع وسایل ارتباطی هست که همه میتونن خبر داشتن اون یکی چیکار کرده. تو این دوره چه ترجمه‌های عجیب غریبی داره میشه که هر کدوم ساز خودشو میزنه. تو دوره تمدن اسلامی که تمدن اسلامی از اندلس یعنی اسپانیای فعلی اینور اروپا تا چین، بهتون نقشه رو تصور بکنید چقدر میشه، از شوروی که بزرگترین کشور بود تا قبل از اروپایی بزرگتر، از اندلس تا چین عرصه تمدن اسلامی بود. اینجا ترجمه که رخ میداد از هند وارد میشد چون هندیا خیلی آثار فلسفی داشتن، تا یونان باستان آثار اون بود، یعنی از این بره کشور با این بره کشور تو کشور به این بزرگی متن وارد میشد، ترجمه میشد، ترجمه های یکسان. اونه که فلسفه اسلامی خوندن، فلسفه خب میدونید که فلسفه یه بدش یونان اومده یه بدش از هند اومده، کلمات فلسفه اسلامی دوتا نیست، یعنی شما که وجود همه میگن وجود، بعد میگن ماهیت، 5-6 تا کلمه نداریم برای ماهیت، 5-6 تا کلمه نداریم برای وجود. اما کلمه های انگلیسی که ترجمه میشه برای هر کلمهش 3 تا معادل هست، 4 تا معادل هست. یونگ و چه تشکیلات علمی اینا درست کرده بودن که کل این منطقه عظیم ترجمه یکسان انجام میشد؟ تصور بکنید مسئله رو، یعنی چه نظام ارتباطاتی داشتن. این یکی مثال میزدشون، یه مثال دیگر هم میزد، این مثال هم خیلی قشنگه. میدونید که تقریبا تو خیلی از کشورهای جهان صنایع پیشرو صنایع نظامیه، یعنی اول به لحاظ نظامی میرن جلو بعد مازادشو میدن توی برای جای دیگه. معروف ترینش اینترنته، اینترنت که الان جهانو گرفته مال تشکیلات نظامی آمریکا بود، شبکه‌ای داشت آمریکا برای ارتباطات خودش، بعد از یه مدت این شبکه‌شو در اختیار همه قرار داد و میدونید که اصل اینترنت مال آمریکاست و مال تشکیلات نظامی آمریکا هم هست. بر همین است که شما هر چی توی اینترنت بکنی ذیل آمریکا داری میکنی، میدان بازی دستونه. اون طراحی کلان این فضای وب و اینها مال اوناست. خب اینو خواستم بگم، از عرصه‌های مهم توی فضای امنیتی و نظامی مسئله اطلاعات و امنیته، یعنی شما رصد کنی اطلاعات رو کنترل کنی و مرزها رو حفظ کنی و اینها. زمان مأمون، اینو این استاد ما میگفت، شواهد متعدد می آورد براش، گفت زمان مأمون توی فضای تاریخ تحلیل کردن، گفتن منطقه یه منطقه عرب داشتیم، منطقه ایرانی که گفتن خراسان، خراسان قدیم همه ایران امروزی میشده، که منطقه عربش دست امین بوده، منطقه ایرانیش دست مأمون بوده. توی این دوتا منطقه خبر رفت و آمد نمیشد مگر اینکه دستگاه مأمون مطلع بود. همین چی دارم میگم؟ توی این منطقه عظیم دستگاه اطلاعات امنیتش انقدر پیشرفته بود که خبر از این ور میرفت اون ور از کانال اینا میرفت. توی سریال امام رضا رو دیدید یا ندیدید؟ ندیدید شما؟ جوونید ندیدید اینجا را؟ ببینید سریال های قشنگ گردان برید ببینید. توی سریال امام رضا یه تیکه از اینو میاد، درست هم از اون تیکه، اونجا که اون سه نفر چیزای فرمانده های مأمون وقتی که امین حمله میکنن اینها یواشکی پیک میفرستن که به اون فرمانده امین یه جور چیز کنن هوایی رو داشته باشه و یه بدا اطلاعات نظامی رو لو میدن. اونجا شاید دوستان دیده باشن اون پیکه که میخواد بره سراغ خبر مخفیانه را از اینا ببره سراغ چیز، اول میاد سراغ فضل به فرد گزارش میده پیک اونا ها، یعنی یه جوری این دستگاه اطلاعات امنیتش بود، پیک اونا هم مأمور این بود. این تیکش مثلا جزء چیزای واقعی تاریخه، یعنی اینا فقط فیلم بازی نکردن دوش. خب حالا عرضم اینه، خود اسلام یه پیشرفت علمی عظیم داشت، دوره خود ما هم واقعا هم این پیشرفت رو داره میبینه، یه جهش خیلی عظیمه. ما تو خیلی جا رفتیم کشور هفتم هشتم شدیم، کشوری که همه چیزمون دست دو بود، دست ده بود نه دست دو، تو فضای علم هیچی نبودیم. بعد حالا الان تو فلان تکنولوژی رتبه هفتم داریم، فلان تکنولوژی، و یواشکی هم بگم حالا اینم دفتن میشه چیزه، واقعا خیلی از مسئولین ما به نظرم میرسه که مریض القلبن که وضع کشور اینه. توی خود رو من این که دارم میگم زمان دانشجوی خودم بود، سال حدود 70 خورده دکترا بودم اون موقع، یه بنده خدایی بود، ما که این همایش ها با هم رفتیم، مخترع بود، این مخترع بود، ذهن اصلا مخترع بود، 30 چند تا اختراع ثبت کرده بود، دانشجوی لیسانس هم بود. بعد این خودش برای ایران خودروی اون زمان که سمند تازه اومده بود، یعنی مثلا یه سال بود اومده بود، خیلی تازه بود سمند اومده بود، گفت من رفتم برای اینا طراحی کردم، این بحثی که در رو باز میشه اختار میده، در رو ببندید، در رو باز کنید، اینجور چیزا، یعنی طراحی کردم، به من گفتن که اینو اگه میشه فعلا صدا نذار براش، سوت بذار براش، فعلا در باز میشه سوت بزنه، بوق بزنه. گفتم چرا؟ گفت نه آخه ما از اول اینو بدیم چیزه، کلاس کار میاد پایین، یک گام بدیم باید. بعد یکی دیگر دوستا اونجوری فضای پدروشیوی بود، چه تکنولوژی فوق پیشرفته خود ایرانی ها طراحی کردن، چون برخی از مسئولین مریض ما، آقای یه چیزم برگشت گفت، یعنی ستاری هم چند روز پیش برگشت گفت، به خاطر سفرهای خارجیشون قرارداد میبندن این تکنولوژی رو نمیان وارد کنن. نشین چند روز پیش آقای ستاری توی تلویزیون دو سه هفته پیش برگشت، همین که مال معاون علمی رئیس جمهوره، گفت من که میدونم خیلی از این قراردادهایی که میبرید وارد کردن تکنولوژی، هدف این قرارداد این است که 4 تا مدیر پاشه بره کشور خارجی بگرده، نمیخواد تکنولوژی وارد کنید که. بعد این مر تکنولوژیش تولید شده بالفعل آماده هست، قیمتش یه چهارم اونجا. اینا مشکل اینه، اگر این مسئولین، آقای رحیم پور از قدیم گفت 40 ساده این مسئولین میخوان نظام رو ساقط کنن، مردم نمیزنن. اگه این مسئولین بذارن ملت با خیلی جلوتر از جلب. خب حال نکته ما این بود، شهید مطهری مال این حرفاش مال سال 40ه. بعد میگه با چرا وضعیت علمی ما اینقدر رکود پیدا کرده با اینکه اسلام اینقدر توصیه به علم دارد، در بین که علل کم رنگ شدن علم و تعلم تو جامعه دینی، شهید مطهری 3-4 تا دلیل آورده. این 3-4 تا دلیل هم دوباره یادآوری میکنم، این دلیل استقراییه، یعنی ممکن است کسی فکر کنه دلیل های دیگه هم پیدا بکنه، فقط از بابه که ذهن ها باز بشه این دلیل ها رو من میمیسم. یکی این که یه مسئله خود اوضاع اجتماعی و اختلاف طبقاتی که الان هم همین مشکلات که من الان گفتم، یعنی خود مسئولین خیلی از افراد وضعیت های جوریه کسیم که خود علمو بیش ببره میزنن تو سرش بیجه که حمایت کنن ازش. این معضلی است که توی مدت هاست توی ما مبتلا بهش هستیم از زمان خیلی قبل. نکته دوم شایسته که یکی از مشکلات مسئله این است که فضیلت علم فقط به حساب عالم گذاشته شد، یعنی فکر کردن این همه اسلام تشویق میکنه به علم یعنی احترام کنید عالم را، نه یعنی علم بیاموزید. معلومه فرقش؟ چون این تلقی رخ داد خیلی علم آموزی چیز نشد، فقط کلاس گذاشتن برای عالم‌ها و احترام کردن‌ها خیلی موضوعیت پیدا کرد تو جامعه ما. نکته سومی که ایشون مطرح می‌کنه که ایشون یه آفت می‌دونه، میگه یک از مشکلات این است که هر دسته‌ای علم خودش رو فریضه دانست. شاید تر اینو مهمترین عامل میگه از نظر ایشون، میگه که اسلام گفت علم آموزی فریضه است، دنبال علم برید واجبه، اما مشکلی که مشکلی که پیش اومد این است که گروه های مختلف، فقها گفتن منظور فقط علم فقه، نمیدونم متکلمین گفتن منظور علم کلامه، پزشکان گفتن فقط پزشکیه، هر کس گفت فقط منم، نه یک از نگاه بالایی نبود که همه رشته ها لازمه. الان دانشگاه رو افتاده چه رشته رو افتاده همه رشته ها داره بحث پیدا میکنه، اما یه زمان بود که هنوزم تو فضای حوزه این است که علم فقط فقه، توی خراسان توی قم فقط فقه، تو خراسان فقط ادبیاته. یه مقدار این تلقی ها هست، در حالی که نمیخوام این فقه کنم، من خودم به شدت طرفدار فقه هم، اما این که فقط علمی که تو دین توصیه شده فقه هست یا فقط اون است، اینه. شنگداری چه پاسخی میده؟ میگه آقا جون وجوب علم وجوب نفسی تحییه. این کلمه نفسی تحییه رو توی کفایه دقیقا در وجوب علم مطرح میکنه. شنگداری اونجا آورده بحثش رو، تو مظفر که نداشتین ها؟ من مظفر یادم نیست مظفر، ولی تو کفایه اصلا من اولی بار تو کفایه یادمه که اینو خوندم. بعد من شهیدار خونه نفسی تحییه یا نفسی تحییه. ببینید ما سه تا وجود داریم، یه وجود نفسی خشک و خالی، یه وجود مقدمی، یه وجود نفسی تحییه. وجود نفسی مثل نماز، نماز واجبه خود یا خود. وجود مقدمی مثل وضو، که البته وجود مقدمی داره وجود نفسی هم داره، اما نه نفسی تحییه. یعنی خودش به خودی خود مستحب وجوب نیست، مستحب برای نماز واجبه. وجوب نفسی تحییه یعنی خودش به خودی خود لازمه، در عین حال مقدمه چیزی دیگه هم هست. ببین وضو خود به خودی خود واجب نیست، خود به خودی خود مستحبه، اما وجوب نفسی تحییه یعنی خودش به خودی خود واجبه، در عین حال مقدمه چیز دیگه هم هست. بعد خود مرحوم آخوند تو هم کفایه که بحث کنه دقیقاً همین مثال علمو میزنه، میگه علم وجوبش وجوب طلب العلم فریضه، میگه این فریضه وجوب نفسی تحییه. یعنی علم آموزی خودش واجبه، چون علمی که از شونات انسانه و انسان باید به لحاظ علمی رشد بکنه، در این حال که این خودش به خودی خود واجبه، مقدمه خیلی از واجبات هم هست. بعد مثال که میزنم مثال احکام فقهی رو میزنه، میگه شما احکام فقهی رو اگر ندونید نمیتونید عمل کنید، برای علم به اون احکام واجب. رساله میسن احکامی که انسان مبتلا بهش هست واجب است یاد بگیرد. بعد شیطانی میگه حالا این اگه نفسی تحییه‌شو در نظر بگیرید، هر اگر ما قبول کنیم که مثلا تو دوره‌های جدید تحول جامعه، نیازهای جامعه همش به علم برمیگرده، هر علمی که و رفع نیازهای جامعه واجبه، پس هر علمی که یک نیاز اجتماعی رو رفع کنه اونم واجبه. برای این عزیزت فرقی نیست بین مثلا فقه و مثلا پزشکی، همشون واجبن، چون دارن نیاز انسان رو، نیاز جامعه دینی رو برطرف میکنن. خب تا اینجا بحث، بحث نظر اسلام درباره علم بریم. بله، عمده شکوفایی قرن 3 4 5 حتی تا 6 هم داریم ما، ولی از قرن 6 به بعد کم کم دیگه رو به انحطاط میافته. چرا؟ اصلش که از زمان پیامبر شروع شد، اما از زمانی که بروز پیدا کرد. ببینید بعد از پیامبر دوره بنی امیه بود، دوره بنی امیه دوره خفقان شدید بود، چون دوره خفقان شدید بود این جریان جنبش علمی نتونست شکل بگیره. از زمانی که دعوای بنی امیه و بنی عباس شد، این قدرت مرکزی ضعیف شد، مردم آزاد شدن، یه مقدار جریان شکل گرفت. بعد زمان خلفای بنی عباس هم دو تا خلیفه داریم به شدت علم دوست، اینا هم خیلی حمایت کردن، یعنی جلو رو دیگه لااقل نگرفتن. و بعدم مثلا چون دیگه فضا علمی شدم، جالبه ها بلا تاریخی، وقتی فضای علمی میشه، آدمای ضد علم هم مجبورن علمی بشن. ولی شما تو خلفای بعدی که ببینید، چون جریان علمی شکل گرفت، خلیفه آدم مشکل داری ها. ولی مثلا نظامیه بغداد، نظامیه بغداد خواجه نظام الملک، خواجه نظام الملک از اون سنی های متعصب خیلی چیه، خود اون سلطانی هم که اجازه داد، دوستشان این آدمی متعصبن، اما چون این جریان علمی شکل گرفته، حالا نظامی بغداد به عنوان یک مرکز پژوهشی گسترده را میفته. ولی این راه اندازیش توسط آدم متعصب داره انجام میشه. ولی تو این مثال سادهش میشه این وهابیت. بله وهابیت خیلی آدم خوشمغزی هستند، ولی چون فضای جهان دانشگاهه، کلی دانشگاه تو عربستان را انداختن. وقتی کلی دانشگاه رو انداختن، کلی کارم دارن انجام میدن. حالا خیلی کاراشون که واقعا مزخرفه، رساله دکترا دارن درباره اینکه دست خدا چقدر اندازه است، یه چیزای اینجوری یه جوک دارن. ولی که کار خوبی که اونا گفتن میکنن، من اینجا گفتم یکی از اساتید چه حوزه رو مطرح کردن، به شما میگم ایده داشته باشید برای بعدن تو رساله های دکترا و رساله های سطح 3 و سطح 4 خواستید بنویسید. از کار خیلی خوب من وهابی آدم اینو یاد بگیره. اونا شروع کردن گفتن کافی یه دونه آدم عاقل توی جمعیت کلام باشه، نظام علمی که راه افتاد یه دونه آدم عاقل باشه کافیه. اون خواجه نظام ملک یه تشکیلات علمی را انداخت، ولو برای تفکرات خشک مقدسیش، ولی چون تشکیلات راه افتاد 4 تا آدم عاقل پیدا شد، از این تشکیلات کلی استفاده کرد. توی کاری از کار خوبی که وهابی‌ها دارن میکنن، وهابیان اول کار خوب دارن میکنن، حالا برای خودشون دارن میکنن، دارن میراث خودشون رو باز احیا میکنن. کتاب‌های قدمای خودشون رو یکی یکی دارن تو سطح رساله‌های دکترا و ارشدیناشون دارن چاپ میکنن. بعد ما اینجا کتاب‌های خیلی بزرگان و کتاب‌های خیلی معروفون هنوز که هنوز نسخه خطیه چاپ شده نداریم ازش، که اینا تصحیح بشه و مقایسه مقابله بشه و این کارهای فنی داره. اون گفت آقا به جای رساله دکترا بیا این فلان کتاب تصحیح کن. حتی مثلا بخش کتاب‌ها رو، کتاب سنگین بوده بزرگ بوده، دو تیکش کردن، یه نفر این تیکش انجام بده یه نفر دیگه این تیکشو، دو تا رساله دکترا شده، اما یه دونه کتابشون از دل خاک در اومدش توی جامعه در اختیار قرار گرفته. این از من نمیدونم اون طرف کی نشسته پشت این کار، ولی خیلی خوش فکره. بعد حالا البته همه آدمای چیزشون رو دارن در میارن ها، مثلا ابن تیمیه که ما اینقدرش بوش میدیم تمام کتاباش چاپ شده، خیلی پر کتابم بوده این آدم، جای مترجم بهش میگه خیلی خوشگ مقدسه، ولی تمام کتاباش چاپ شده و اینا خوب دارن در میارن. مال قرن 7 و 8 بوده این ابن تیمیه. حالا ما اینجا نشستیم کتابای بزرگان خودمون هنوز خیلی داش نسخه خطیه. خب مسئله بعدی، نظر اسلام درباره عقل و تعقل. هر علمی که مقدمه رفع یکی از نیازهای جامعه قرار بگیره اینم واجبه، اینم فریضه است. نمیدونم که فقط علم خاص الف و ب فریضه است. بله یه علمی هست به خودی خود لازمه، مثل اصول دین، اصول دین شما تعقل، مثل احکام شرعی که همه باید یاد بگیرن اینا هست. اما احکام شرعی که همه باید یاد بگیرن غیر از علم فقه، علم فقه یه علمی است در عرض علم‌های دیگر. خب مسئله بعدی، نظر اسلام درباره فکر و تعقل. تا حالا درباره علم گفتیم، حالا درباره تعقل می‌خوایم بگیم. ببینید بحثی که شیخ دایری داره رو من اینجا دسته‌بندی کردم چند تا نکته، چون اینجا ایشون بحثو شاید 7 8 بار این بحثو جای مختلف همین کتاب آوردتش در روی اهمیت عقل. من گفتم که میتونیم یه دسته‌بندی اینجوری میتونیم بگیم، میشه گفتش که نظر ایجابی، یعنی حمایت ایجابی، حمایت سلبی. حمایت ایجابی مثل بعد مستقیم غیر مستقیم، اینو دسته‌بندی من آشکاری نمیده، ولی میگن بحث مختلفش رو گفتم یه نظم بخوام بهش بدم. مستقیمش ایشون یه سلسله از آیات قرآن و یه سلسله از احادیث میاره درباره اهمیت عقل. آیات قرآن که خیلی هست، احادیث همون حدیث یا هشام یا هشام است که میگه ان العقل شی در فرازهای مختلفش میاره، حالا دوستان مطالعه کنن میبینن. غیر مستقیم ایجابیش یه بحثی شاید تری مطرح میکنه، اون بحث من گوشم توی فضای غیر مستقیم ایجاب، یه حدیثی رو میاره میگه العلم و علمان، علم مطبوع و علم مسموع، و علم مسموع هم فایده نداره مگر علم مطبوع باشه. فرق علم مسموع و مطبوع چیه؟ میگه علم مسموع اون چیزی که شما شنیدید، میشه اون بحث علم تعلیم تعالی. علم مطبوع چیه؟ علمیست که شما تعقل کردید، فهم کردید، از شما جوشیده، در شما عمیق شده، یعنی تعقلی که علم ایجاد بکنه. مطبوع مسموع یعنی شنیده شده، علمی که همینجور از دیگران گرفتیم شما بند اول. اما اینکه خود علم مطبوع داریم و این علم مطبوع مهمتر از علم مسموعه، یعنی همه دلایلی که ما تو بحث علم و تعلم گفتیم مهمترش رو اینجا هست. به لحاظ سلبی، حمایت سلبی یعنی چی؟ یعنی به تعبیری که شاید تره گاشته مبارزه با دشمنان عقل، طمع، خودپسندی، شهوترانی، اینا مسائلی است که حالا بعداً یه بحث مستقلی سر این اینا رو مطرح می‌کنی، ولی اینجا فعلا داریم می‌خوام بگیم چرا اسلام طرفدار تعقله، این ادله‌ای که شاید تری در میاد. خب من اینجا وقتمون هم کمه، چون وقتمون کمه فقط سیو شد کامل. فقط علل دور شدن از تعقل رو میگم، چون اهمیتشو گفتیم. حالا چرا مسلمان های دور شدن؟ جلسه بعد رو میزنم که حالا تعقل درست چگونه است، چگونه ما این عقل رو به کار بگیریم، نکته های شدیدتری که تو برخی گفتاراش میگه. علل دور شدن، ببینید دو تا مسئله، ما هم از علم و تعلم دور شدیم، هم از فضای اهمیت دادن به عقل دور شدیم و تفکر. برای این علل دور شدن از فضای تعقل شاین تری چند تا دلیل آورده توی کتابش. تو گفتار اول کتاب این، من همه هم بحث کردم تازه رسیدم به گفتار اول، یعنی گفتم ترتیب بحثم لزوما با ترتیب کتاب مطابق نیست، این بحث گفتار اوله. ایشون میگه که با این که تو ادبیات شروع بحث اینه که با این که تو ادبیات دینی آیات روایات خیلی تعقل توصیه شده و مدح شده، اما ما می‌بینیم تو ادبیات عمومی ما، ادبیات فارسیمون، خیلی تعقل مذمت شده. میگه چرا مذمت شده؟ چند تا عرصه رو میگه، بخش پاسخ میده، بخش هم قبول میکنه. یکی این که میگه که عقل مانع راحتی دانسته شده، مانع راحتی است عقل. بعد شنگتری در پاسخ این میگه در واقع اون مسئله درده، بحث درد شما تو انسان کام خوندید یا نه؟ دردمندی، در اهمیت دردمندی تو انسان این... بله؟ حالا واقعا انسان کاملی کتابه قدیه، اما بینش بودر نمیدونم کدوم کتابه که درد داشته باشه، احساس درد و اینها رو قبلا داشتید یا الان خوندید؟ حال تو آزادی اینا فکر کنم بود، بله، که دردمندی چقدر اهمیت داره برای انسان. شایدتر میگه آزون این عقله که مانع راحتیه، این در واقع دردمندی رو تقویت میکنه و دردمندی خوبه، عامل درد بده. میگه این دوتان هم جدا کنید. این که مثال هم میزنه به پزشکی، میگه این که شما بدن درد میگیره این خوبه، اینی که یه میکروب اومده تو بدن شما بده، اما اگر درد نگیره میشه سرطان که خیلی بدتره. برای درد خودش خوبه. میگه عقل ما مایه هوشیاری میشه، چون هوشیار میشیم هر کو هوشیارتر پردردتر، هر کو چیشیتر رخدرتر چیشیتر یادم نیست حافظا. خب این یه نکته. نکته دوم که موجب شده که فضای تعقل خیلی مذمت بشه، دور بشه، میگه که این که خیلی وقتا میدیدن افرادی که خیلی آدمای عاقل و فهیمی نیستن، پول دارن، وضع زندگیشون خوبه، همه چی خوبه، یه آدمایی که خیلی زیرک و اینا هن، هی بدبختی میارن. من میگم اصلا عقل نداشته باشی راحت تر رشد میکنی. این حکایت هم نگفته، یکم بگم که هم خستگی سرم در بیاد. جالب این حکایت، فکر کنم شاید نگفته بودش اینجا. میگه که یه طرف یه کسی داشت سفر میرفتش، یکی هم تو راه رسید بهش، بعدش خورجینش دید، خورجینی که روی قاطر گذاشته، دو تا خورجین پر گذاشته رو قاطرش، نگاه کردید شنه، این هم خورجین که دمه داشت، گفت شن چرا داری به خود میاری توی بسته بیابان؟ گفت شن نمیخوام برم، گندم دارم میبرم، گندم هم اینقدر بیشتر نبود، بعد اینقدر رو ریختم توی این چیزه، دم یه وری میشه این قاطره، این ورشو شن پر کردم متعادل بشه که یه وری نشه بیفته. این یارو هم گفتش که تو چقدر احمقی، خب بابا این شنه رو خالی کن، نصف گندم برید این طرف. این هم واقعا چه ایده مهمی، چقدر تو عاقلی، چقدر فکرت خوبه، خلاصه کلی چیز شد. تو همین هینوبیل داشتن صحبت میکردن، بخواست برید اینا، یه دفعه راهزنا میریزن سرشون، راهزنا میریزن سرشون، یکی راهزنا میاد جلو میگه این چیه داری نگاه میکنه؟ شنه. میگه چه دیوونه، این شن داره با خودش تو بیابون، میره ولش کن اینا، تو دیوونن ولش کنیم بریم. ول میکنه باقی این دیونه که جوانشو ظالم میمونه و گندمشون هم برای خودش میمونه. بعدش که میره میگه نیا کن من عاقلم تو دیونه ای. بعد از اون بعد هر وقت مسافرتی رفته نصف خورجیناشو یه طرفو شن میریخته، یه طرفو داخل اگه مثلا 10 تا قاطر هم داشته یه طرف میریخته. حالا میخوام میگم که این نکته که بخواستم بگم این بود، شاید تر اینکه افراد نگاه میکنن، نه خیلی افرادی که عاقلن خیلی تو زمین دارن، زندگی دارن، زمین میخورن، این آدم احمق چقدر راحت داره کارشو پیش میبره. بعد برای همین خیلی گفتم مثلا عقل چیز بدیه. شاید این نکته قشنگ اینجا میگه، میگه آقا از این واقعه شما نباید بگید عقل چیز خوبیه یا چیز بدیه. این واقعه نشون میده که روزی دست خداست، تدبیر روزی این نیست که تو هر جور حساب بکنی، هر چی عقل تو بهتر باشه روزی تو بیشتر باشه، برخلاف این تلقی خیر رایجه. گاهی وقتا ممکن است که عقل شما کمتر باشه، خدا یه جوری روزی به شما میرسونه. خلاف حسابگریات. یعنی همین در واقع یه مسئله هم در واقع این که میگفتن نادانها وضعشان بهتر است. عامل دیگری که ایشون میگه موجب کم اهمیت تر، این دوتا فضای عرف اجتماعی بود، یعنی فضای درگیری عادی و تلقی های مثلا قول خودمون عوامانه. اما دوتا مطلب ایشون مطرح میکنه که اینها تو فضای جریان علمی به فضای اغلب بذار. یکیش که جای قبل هم داشته فکر کنم مفصل چند جا داره، حالا من یادم نیست کتاب قبلیش ها بود یا نه، اونم این که میگه در مسئله حسن و عرف عقلی یا قبول یا عدم حسن و عرف عقلی اشاعره و اهل حدیث پیروز شدند. آیا حسن و عرف عقلی داریم یا نداریم؟ آیا عقل محوریت دارد یا ندارد؟ اونا میگفتن هرچی آن خسرو کند شیرین بود، خدا هست، برای همین عقل ما هیچ کار است. و این جریان وقتی غلبه پیدا کرد، غلبه این جریان که یه جور خشک مقدسی با خودش میاره، کم کم فضای تعقل رو تو جامعه تعطیل کرد. یه نکته کوچولو رو من اینجا بگم، وقت اونم تموم شد ها، این نکته کوچولو رو بگم، حالا اگه خواستید حسن و عقلی آخر جلسه بعد اگه وقت اضافه آوردید بگید چند تا نکته خیلی عالی داره، ولی نکته کوچولوش رو بگم. شاید تری تو این بحثش اشاعره و اهل حدیث رو یک کاسه مطرح میکنه، اما این حداقل باید اطلاعات عمومی امروز بدونید که در طول تاریخ معتزله که منقرض شدن، اشاعره و اهل حدیث دوتاشون باقی موندن و همچنان اینا با هم دعوا دارن. همین الانش که ما در محضر شما هستیم، اشاعره مصرن، اهل حدیث و ظاهرگره ها وهابیان، و همین الان وهابی ها و الازهر مصر با هم دیگه دعوا دارن و الان از ازهر مصر عقلگراترند. این اشاعره با اینکه مخالف حسن و عقلی بودن، عقلگراتر از اهل حدیثند. و این ما مثلا بحث وحدت شیعه و سنی و این چیزا رو این اهل مصری ها پذیرفتن دیگه، وهابی ها به شدت شیعه رو تکفیر میکنن، اینا چون عقلگراترند. ولی عقلگراشون نه در مقایسه با معتزله ها، در مقایسه با اهل حدیث. اهل حدیث کاملا تعطیل بودن، هنوز هم تعطیلن. اینم یه نکته. نکته دیگه هم چون خیلی سنگینه صرف نظر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله. ما جلسه بعد انشاءالله درباره خود عقل صحبت میکنیم. چی؟ جوابش گفتم دیگه، گفتم اینها اگه بخوان درست تحلیل کنن میفهمن که تدبیر روزی دست خداست، نه که تدبیر روزی، یعنی این نیست که شما هر جور حساب کنی روزی بهت بدن. نه، اشاعر و اهل حدیث موفق غلبه پیدا کردن به لحاظ اجتماعی، معتزله رو از میدان بدر کردند. چون اینها با عقل مخالف بودن، خود این غلبه اینها جریان عقل‌گرایی رو تو جهان تضعیف، جهان اسلام تضعیف کرد. هر دو داشون در مقابل معتزله، معتزله طرفدار عقل بودن، اینا مخالف عقل بودن. من تذکر دادم گفتم خود این دو با هم فرق میکنه، اشاعره باز کمی عقل‌گراتر از اونها. بخشیدم درس